ساعت 18:30 6:30 عصر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روسیه به چندین آزمایش موشکی دست زد. معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید روسیه مسیری خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. و اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. سلام و درود بر شما، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. همزمان با ادامه بحران در اوکراین، روسیه روز پنجشنبه امروز به چند آزمایش موشکی دست زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مهمانانش رؤسای جمهوری بلاروس، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان این آزمایش‌ها را دنبال می‌کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرتاب یک موشک بالیستیک قاره‌پیما از پایگاهی در شمال روسیه، شلیک چند موشک بالیستیک از زیردریایی‌های روسیه، شلیک موشک‌های هوا به زمین در غرب روسیه توسط بمب افکن‌های استراتژیک توپولوف 95 بخشهایی از این آزمایش‌ها را تشکیل می‌داد. یک ناوگروه روسی نیز تحت فرماندهی ناو هواپیمابر آدمیرال کوزنسف وارد کانال مان شد. ولادیمیر پوتین می‌گوید این آزمایش‌ها از ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده بود. وی در این حال تأکید کرد که این آزمایش‌ها نشانگر آمادگی نیروهای دفاعی استراتژیک روسیه است. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در آستانه گفت روسیه مسیری خطرناک و غیر مسئولانه در پیش گرفته است. وی اوضاع اوکراین را بسیار قابل اشتعال دانست و گفت چنانچه روسیه همین مسیر را ادامه دهد، آمریکا و متحدینش به طور مداوم فشار بر آن کشور را افزایش خواهند داد. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. در همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. هفته آینده قرار است دور 4 مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در وین اتریش برگزار شود. بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد اقساط 4 و 5 بخشی از پولهای مسدود شده ایران به حساب بانک مرکزی ایران از بانک مرکزی امارات متحده عربی واریز شده و اکنون قابل استفاده است. بانک مرکزی مقدار این دو قسط را 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. بنابر توافقنامه ژنو 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد شده و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا تا کنون 2.550 میلیارد دلار از این مقدار آزاد شده است. کل دارایی‌های مسدود شده ایران تا به حال به طور رسمی اعلام نشده است، اما محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران حدود 6 ماه پیش مقدار دارایی‌های مسدود شده ایران تنها در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرده بود. برای شنیدن و خواندن گزارش‌ها، گفتگوها، خبرها و تحلیل‌های بیشتر از این که این چیزی که شنیدید یا از رادیو می‌شنوید، می‌تونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید با آدرس radiofarda.com که همکنون با خبری درباره ممانعت از درمان میرحسین موسوی بروز شده. شنونده برنامه مجله رادیویی محیط‌زیست یک خانه یک زمین باشید که پیش از این البته یک بار از رادیو فردا پخش شده.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسئله محیط زیست به شکل‌های مختلف ضرر خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که شنونده برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و 19 برنامه محیط زیست رادیو فردا به روز و هفته زمین اختصاص داره. این هفته سراغ بنیانگذار سازمان محیط زیست در ایران رفتیم، اسکندر فیروز، که زندگی و جوانیش رو به پای محیط زیست و حیات وحش ایران گذاشته.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست برای من نوعی دین بوده همیشه.
یک خانه یک زمین،
هرچند ستاره شناسان میگن شبیه ترین سیاره رو به زمین پیدا کردند با شرایط آب و هوایی مشابه و اندازه و فاصله مناسب از ستاره‌ای که دورش میچرخه. هرچند که این اخترشناسان از سیاره تازه‌ای میگن که شاید زندگی در اون جریان داشته باشه. سیاره‌ای که اون رو عموزاده زمین نامیدند. اما زمین همچنان تنها سیاره‌ایه که تا امروز خانه و کاشانه انسان‌ها بوده. خانه‌ای که رو به ویرانیه و هر روز نگرانی‌ها از میزان نامهربانی به زمین بیشتر میشه. ۳۶۵ روز در سال برای انسان‌ها فرصتی وجود داره برای آلوده کردن آب و خاک و هوا. اما سازمان ملل در اوج روزگاری که جنبش‌های زیست محیطی در غرب شکل می‌گرفت، در سال 1970 میلادی یک روز رو در سال به نام زمین، تنها کاشانه ما انسان‌ها، نامگذاری کرد. روزی برای پاسداشت آنچه که زمین در قرن‌ها به انسان‌ها داده و افزایش آگاهی درباره محیط زیست کره زمین. در بسیاری از کشورها روز 22 ماه میلادی آوریل که معمولاً دوم اردیبهشت ماه در ایران هست، روز زمینه. روزی برای جشن و برنامه‌ریزی و نشست و اطلاع رسانی درباره نگهداری از طبیعت، مقابله با آلودگی آب و خاک و هوا و راه‌های مهربانی کردن با زمین. این یک روز در کشورهای مختلف از جمله ایران به یک هفته تبدیل میشه و در هفته زمین فعالیت‌های زیست محیطی به خصوص بین جوانان جدی‌تر میشه. سال 1970 میلادی در تقویم ایران سال 1348 خورشیدیه، زمانی که دست کم 14 سال از تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران میگذشت. اسکندر فیروز یکی از بنیانگذاران این سازمان بود که با پیگیری و فعالیت خستگی ناپذیری در پی تصویب قانون شکار و صید بود. اسکندر فیروز از مؤسسان سازمان حفاظت محیط زیست ایران و نخستین رئیس این سازمان بوده. او از روزگاری میگه که ایران پیش از سازمان ملل فعالیت زیست محیطی رو جدی گرفته بود.
موقعی که روز زمین تأسیس شد، زمانی بود که ما هم به فکر لزوم تأسیس سازمانی در ایران برای پاسداری و حفاظت محیط زیست افتاده بودیم. البته سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وجود داشت. نوعی مخالفت که در غرب نسبت به اهداف این نهضت به وجود آمد در ایران هم پیدا شد. اینکه کنترل‌های برای پاکسازی آب و هوا و حفاظت از طبیعت موجب مختل شدن و حتی ترمز اقتصاد خواهد بود. سرانجام چند ماه پیش از انعقاد کنفرانس مشهور محیط زیست در استکهلم در 1972 موفق شدیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران رو به تصویب مجلس شورای ملی برسانیم. جالب است که تا دهه پس از آن فقط چند تایی از کشورها مثل فرانسه و انگلستان مانند ایران سازمان یا وزارتی در این زمینه به وجود آوردند.
هنوز یک سال از انتخاب روز زمین در سازمان ملل نگذشته بود که جریانی بزرگ در تاریخ محیط زیست ایران شکل گرفت. در بهمن ماه 1349 خورشیدی، رامسر، شهر ساحلی زیبا در شمال ایران، تبدیل به مکانی شد که در اون یکی از مهمترین پیمان‌نامه‌های زیست محیطی جهان با حضور کشورهای دیگه امضا شد. از اون روز، دوم ماه میلادی فوریه، 13 بهمن ماه، روز جهانی تالاب ها نامگذاری شد. اسکندر فیروز که اسمش با نام این پیمان‌نامه گره خورده، کسی که با تلاش‌هاش از جمله دریاچه ارومیه رو در سال 1346 خورشیدی یک منطقه حفاظت شده اعلام کرد، در خاطراتش نوشته نیم ساعت در صبح روز دوم فوریه 1971 رو هرگز فراموش نمی‌کنه، زمانی که کنوانسیون رامسر با همه تنش‌ها و چالش‌ها در ایران امضا شد.
چند سال پیش از این تاریخ ما برنامه گسترده‌ای برای بررسی و حفاظت تالاب‌های ایران به اجرا درآورده بودیم که موفقیت در اون باعث گردیده بود تا سازمان‌های جهانی حفاظت طبیعت و حیات وحش متمایل باشند که کنفرانسی در مورد حفاظت تالاب‌های حائز اهمیت بین المللی در ایران تشکیل بشه. کنوانسیونی که به مدت چندین سال به رغم کوشش های کشورهای شرکت کننده بیشتر کشورهای اروپایی در کنفرانس های پیشین به نتیجه نرسیده بود، در این اجلاس رامسر با موفقیت کامل به اتمام رسید و بلکه میتوان گفت که نام ایران با کنوانسیون رامسر آغاز شد و به مدت سالها شهرت ویژه‌ای داشته است.
دست کم 43 سال از امضای اولین قرارداد بین‌المللی جهان در مورد طلب‌ها در شهر ساحلی رامسر می‌گذره و اسکندر فیروز اون رو نتیجه همکاری سازمان‌هایی می‌دونه که در اون زمان با هم همکاری تنگاتنگی داشتند. سازمان‌هایی که اون سال‌ها پیش از شکل‌گیری بسیاری از روزهای جهانی مربوط به محیط زیست مثل روز زمین در سازمان ملل با هدف محافظت از طلب‌های با ارزش و تأکید بر اهمیت بین‌المللی این مناطق برای زیستگاه پرندگان آبی دست به دست هم دادن تا این معاهده امضا بشه. اسکندر فیروز که از جمله مسئولیت‌های بین‌المللیش نایب رئیس نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم بوده و همینطور عضو هیئت مدیره اتحادیه جهانی حفاظت محیط زیست هم بوده، از این همکاری سازمان‌ها در زمان‌های دور در ایران میگه.
همکاری خیلی خوبی خوشبختانه در ایران به وجود آورده بودیم بین مثلا دستگاه من، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو. این تفاهم وجود داشت که مثلا در مورد دریاچه بختگان، رود کر که منتهی میشد به این دریاچه نمی باید هرگز خشک بشه. همچنین این افکار حکم فرما بود نسبت به دریاچه های هامون که شامل دو سه قسمت میشد، تا چه رسد به دریاچه ارومیه که اتفاقا در همین موقعی که روز جهانی زمین به وجود آمد، در همون دوره یک سال بسیار خشکی پشت سر گذاشته بودیم بود که دریاچه 1971 فوق العاده پر شده بود.
اما اسکندر فیروز با پشت سر گذاشتن بیش از دو دهه تلاش در زمینه محیط زیست در روز و هفته زمین میگه شرایط امروز محیط زیست ایران اصلا شبیه سالهای اولیه و شروع شکل گیری سازمانهای بنیادی محیط زیست در ایران نیست.
من متاسفم بگم که برنامه ریزی ها، پروژه ها در زمینه چه دریاها، چه از نقطه نظر رودخونه ها و وضع محیط زیست در داخل کشور، شبیه اون برنامه ها و سیستمی که ما پیاده کردیم نداره. اگر داشت که باعث وضع موجود خشک شدن دریاچه ارومیه یا بختگان یا هامون نمیشد. سدهایی که ساخته میشه، تعداد سدها بدون برنامه ریزی درست، پروژه هایی که خود دولت کنونی هم به آن اشاره کرده که ایجاد اون سدها اصلا درست نبوده، باعث این وضعیت شده. باید اعتراف بکنم که کار درستی نیست از لحاظ برنامه ریزی در سطح کشوری.
در چند سال گذشته خبرهای مربوط به نابودی و خشکی دریاچه ها و طالب ها در سرتاسر کشور، کم شدن روزهای پاک و سالم برای تنفس، آلودگی آب و کاهش آبهای زیرزمینی، در کنار اخبار مربوط به وضعیت حیات وحش ایران هر روز بیشتر و پررنگ‌تر شده. اسکندر فیروز 88 ساله که زندگیش رو برای تشکیل دستگاه‌های مسئول در زمینه محیط زیست و حفظ حیات وحش ایران گذاشته، کتاب مشهوری هم در زمینه حیات وحش ایران مهرداران منتشر کرده و چند کتاب هم در زمینه پرندگان و پستانداران ایران زیر نظر او چاپ شده. او در روز و هفته زمین میگه به تلاش نیروهای تازه نفس برای حفظ محیط زیست ایران خوشبینه.
جوانهای کنونی، مردم در ایران حاضر آمادگی کامل دارند تا اینکه واقعا بکوشن برای بهبود دادن، پاکسازی، اصلاح وضع محیط زیست ایران با انرژی و علاقه. نسل جدید امیدمون رو باید به اونها ببندیم.
از اسکندر فیروز که بنیانگذار سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بوده و در این سالها که هیچ سمت دولتی نداشت گذشته، اما همچنان دلسوز و حامی و عاشق طبیعت و حیات وحش ایران مانده تا کارشناسان و حتی مسئولان دولتی همه و همه میگن حال منابع طبیعی، حیات وحش و محیط زیست ایران خوب نیست. حال زمین هم خوب نیست. هرچند که حالا سیاره کپلر 186F پیدا شده که فقط 10% از زمین بزرگتره، اما ستاره شناسان میگن این عموزاده 500 سال نوری از زمین فاصله داره. فاصله‌ای که هنوز نشان دهنده تنهایی زمین در منظومه شمسی است. خیلی ممنون که 19 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم به بهانه روز و هفته زمین شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com